بسم الله الرحمن الرحیم. 16/1/94 درس فقه استاد سید جواد شویری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که اگر شخصی وصیت کنه، این وصیت نسبت به این وصیت، این مال ورثه است، مال ورثه نیست، و این رو صحبت میکرد. صاحب جواهر میفهمند که در ایشون عقیدهشون این هست که در دین، ولو دین مستوعب، همش مال ورثه است، فقط به مقدار دین محجور هستند. ولی درباره وصیت میفهمند که نه، مال ورثه نیست، اینجا مال در حکم مال میت هست. هرچند یه ادله‌ای داریم که گفته که ما ترک المیت فهو لوارثه، ولی ادله دیگر این رو تخصیص زده از جهت مقتضی بین دین و وصیت یکسان هستند، هر دو اقتضاءً باید ملک ورثه باشند، به دلیل عموم ما ترک المیت فهو لوارثه، ولی در مورد وصیت مخصص داره و این مانع از اخذ به اون اطلاق میشه، ولی در مورد دین مخصص نداره. البته یه سری توضیحات دیگه ای در مورد دین هم میدن که من حالا نمیخوام وارد اون توضیحات بشم. البته محلی که میتوانیم ما بحث بکنیم، محل کلام ما، صاحب جواهر این سه صورت همه محل کلامش نیست، ولی سه صورت ممکنه مورد بحث قرار بگیره که ملک ورثه است یا ملک میت است یا در حکم ملک میت است. اما یک صورت چهارمی هست که این قطعا این بحث درش نمیاد. وصیت دو جور داریم، وصیت یا ملکیه است، تملیکیه است یا عهدیه است. وصیت تملیکیه وصیتی هست که به نحو شرط نتیجه وصیت میکنه. من وصیت میکنم که فلان چیز ملک فلان آقا باشه. به نفس همین وصیت بعد از مرگ ملک میشود. وصیت به مالکیت میکنم که بهش میگن وصیت تملیکیه. ولی یه موقع وصیت عهدیه است، وصیت میکنم که یه کاری مثلا انجام بده. اون کاری که انجام دادن اگه ممکنه حتی اون کار تملیک باشه. وصیت عهدیه گاهی اوقات مثلا وصیت میکنه که منو فلان جا دفن کنید، امثال اینا، اون یه جوره. یه موقعی هست نه، وصیت میکنم که خانه من را بفروشید و با آن فلان کار را انجام دهید، به فعل، ولی اون فعل تملیک باشه. یا مثلا وصیت میکنه خانه من را بفروشید و پولش را به مادرم بدهید. این نه اینکه به مجرد مرگ این ملک مادرم بشه، نه، وقتی فروختید یا اصلا تملیکش کنید. نه حالا فروخته فروختنم نگیم، حالا بحث فروختن رو مطرح کردم، نه، وصیت میکند که ورثه تملیک کنند سلس مال رو به مثلا مادرم، همچی چیزه. گاهی اینا خلط میشه، خیال میشه که اونجایی که وصیت به تملیک میشود وصیت تملیکی است. نه، وصیت تملیکیه یعنی وصیت به مالک شدن به نحو شرط نتیجه، که دیگه برای مالک شدن حالت منتظری وجود نداره، به مرگ اون مرگ چیز انجام میشه، مالکیت تحقق پیدا میکنه.
در حقیقت تملیک معلق،
تملیک معلق بر مرگ است. میگه ان متو فهذا ملک لزید، کما اینکه مثلا تدبیر اتق معلق بر موت است، ان متو فهو حرون، این تدبیر هست. این هم در واقع وصیت تملیکی شبیه تدبیر تملیک معلقه. خب این یک صورت. یه موقع نه اهدیه است، این یک مطلب. در وصیت خب شرط این هست که بنابر مشهور شرط وصیت قبول هست، یا لااقل عدم رد. حالا اگر کسی این قبول لازم هم نیست در حال حیات موسی باشه، بعد از حیات موسی هم میتواند وصیت انجام بگیره. خب این یک تقسیم دیگه در مورد وصیت هست. وصیت گاهی اوقات به یک امر شخصی هست، به یک عین شخصی. گاهی اوقات وصیت کلیه و به یک امر مشخصی نیست. خب اگر وصیت ما اولا تملیکیه باشه، ثانیا اجازه مصالح در حال حیات تحقق داشته باشه، در حال حیات موسی، همون زمانی که موسی حیات داشت اجازه هم بدهد قبول بکنه، اجازه این قبول مصالح در حال حیات او تحقق پیدا کند. نم دو، وصیت هم به یک شیء معین باشه. این سه تا شرط رو اگر داشته باشه، به مجرد مرگ ملک مصالح میشه. این دیگه بحثی از این بحثایی که ملک ورثه بشه و نمیدونم اینجور چیزا نیست. محل کلام ما جایی هست که یکی از این سه تا قید مفقود باشه، یا وصیت اهدیه باشد در فاصله بین اون مرگ و عمل به این عهد، و این عهد نیاز داشته باشه به صرف مالی از میت. حالا عهدی یه گاهی قد نیاز به صرف مالی از میت نیست، در فلان جا دفن کنید، اون مورد بحث ما هم نیست. نه، وصیت عهدیه‌ای باشه که خونم رو بفروشید فلان کار را باش انجام بدید، یا مقداری از مال من رو تملیک فلان شخص کنید، ولی هنوز تملیک نکردم. در فاصله بین مرگ موسی و عمل به وصیت، در این فاصله این بحث مطرحه که آیا این ملک ورثه است ولی موظف هستند که به وصیت عمل کنند، محجور هستند از تصرف در ما ترک الا علی وجه لا ینافل عمل بالوصیه، یا اینکه نه، هیچ کسی مالک نیست، در حکم مال میته، یا اصلا واقعا مال ملکیته. حالا اینا مطرح میکنیم که ممکنه شخصی قائل بشه که واقعا مال میته، نه در حکم مال میته. این یک صورت. یه صورت این دیگه، وصیت اگر تملیکیه باشه ولی هنوز اجازه و قبول مصالح تحقق پیدا نکرده باشه. قبول مصالح در فاصله مرگ موسی و چیز باشه. در مورد قبولی که بعد از مرگ تحقق پیدا میکنه اختلافاتی هست که آیا این قبول کاشف است یا ناقل است. بنابراین که قبول کاشف باشد، باز این ملحق به همون صورت قبلیه، یعنی به مجرد مرگ، به شرطی که بعداً قبول تحقق پیدا کند ملک مصالح میشه. بحث ما سر این صورت نیست، بحث در جایی است که قبول رو ناقل بدانیم. اگر قبول رو ناقل بدانیم، در فاصله بین مرگ موسی و قبول مصالح این بحث مطرحه که تکلیف این مترک چیه، اون به مقدار وصیت. حالا آیا ملک ورثه است، ملک میت است، یا ملک هیچ کسی نیست ولی در حکم ملک میت است؟ خب اینم دو صورت. صورت سوم این که وصیت ملکی تملیکیه باشه، ولی به نحو کلی، به نحو کلی گفته یک سوم ملک من مال فلانی. این صورت هم میتونیم مورد بحث قرار بگیره که آیا اینی که به نحو کلی مالک هست، اون شخص یعنی خود ماترک اعیانش، آیا این مالک دارد یا ملک ورثه است و به نحو کلی فی المعین مصالح در این شیئی که ملک ورثه هست مالک هستن یا نه؟ همون در واقع همین سه صورت رو میشه در این تصویر کرد. البته حکم این سه صورت هم لازم نیست الزاماً یکسان باشه، ممکنه این احکامشون هم متفاوت باشه و با هم فرق داشته باشه. ولی اگر نه، من اجالتاً این سه چیز به ذهنم رسیده، این سه شرط به ذهنم رسیده، شرط دیگه‌ای اجالتاً به ذهنم نرسیده، حالا بعداً فکر میکنم اگر چیز دیگه ای به ذهنم رسید بعداً عرض میکنم. از صاحب جواهر فکر میکنم بیشتر محل کلامش اینجا همون بحث عهدیه است، اون چیزی که هست وصیت عهدیه رو میخواد عنوان کنه، نه وصیت های دیگه. ولی حالا علی تقدیر در این سه صورت، جایی که وصیت عهدیه باشه یا وصیت تملیکیه باشد و قبول متأخر از مرگ موسی باشد و ما در قبول قائل به ناقلیت باشیم، اینم دو. صورت سومی که وصیت کلی باشد، در این سه صورت ما میتوانیم بحث کنیم که آیا اعیان ما ترک ملک کیست. خب صاحب جواهر فرمودن که از روایات استفاده میشه که در صورت وصیت این ملک میت است. خب میت که نمیتواند حقیقتا مالک باشد، یا اشکال عقلی دارد یا اشکال عقلایی دارد، این باعث میشه که ما معنای مجازی بر روایات قائل بشیم و مراد از روایات رو در حکم ملک میت بودن قرار بدیم. خب حالا ما گفتیم روایات مسئله‌ای که ممکنه بشه به اون روایات برای قول صاحب جواهر تمسک کرد رو مطرح کنیم، بعد مطرح کنیم که آیا این روایات میتواند دلیل مطلب ایشون باشه یا نمیتواند. من بله دیگه، در حکم ملک میت هست، معنیش اینه که ملک بلا مالکه، ولی در حکم ملک میت دیگه، اصلا معنای در حکم ملک میت بودن نه دیگه، این معنیش اینه که شخصی مالک نیست. خب من حالا یک سری آدرس، حالا قبل از این که ادامه خوندن روایات رو مطرح کنیم، روایات رو بقیهش رو بخونیم، این بحث در کتب زیادی، خیلی زیاد وارد شده. من بعضی جستجوها رو با بعضی از جستجوها مطرح کردم، شاید 4-5 هزار مورد داشت که باید میگشتیم ببینیم کدومش به اینا مطرحه. یه مقدار جستجوهای محدودتری رو دنبال کردم، احتمالاً یه مقدار زیادی از آدرس ها از دست ما فوت شد، ولی همین مقدارش هم کم نیست آدرسش، و نشد دقیق ببینم اونجایی که مطلب داره و امثال اینا. یه مقدار سریع آدرس ها رو فقط یادداشت کردم، یک دو تا چیز رو که احتمال میدم که مطلب مهم داشته باشه عرض میکنم. همه آدرس ها رو الان میخونم، ولی غالبا ممکنه نکته جدید، نکته تازه و خاصی توشون نباشه. این در خلاف عرض کردم این آدرس هایی که میخونم ممکنه نکته نداشته باشه، در غیر این آدرس ها هم مواردی باشه که نکته دار و مهم باشه. نیاز به یه مقداری تتبع بیشتری هست در این بحث که ببینیم آیون چجوری مطرح رو مطرح کردم. حالا فعلا این آدرس هایی که من یادداشت کردم رو ملاحظه بفرمایید. خلاف جلد 4 صفحه 147، مبسوط جلد 4 صفحه 29 و 32، سرائر جلد 3 صفحه 202، تذکره چاپ قدیمیش صفحه 454، 458، 460، 510، 642، چاپ جدیدش جلد 14 صفحه 272، مختلف جلد 3 صفحه 276، تحریر علامه جلد 2 صفحه 151، ایضاح الفوائد فخرالمحققین جلد 2 صفحه 474 و 477 و 489 و 528، ایضاح ترددات شرایع جلد 1 صفحه 335، کنز الفوائد جلد 1 صفحه 702، بیان شهید اول صفحه 330، غایت المراد جلد 1 صفحه 278، غایت المرام مال سیموری جلد 1 صفحه 285، مسالک الافهام، افهام نمیدونم، مال شهید ثانی جلد 1 صفحه 449، جلد 6 صفحه 118، 229، 275، جلد 10 صفحه 530. این آدرس ها رو من از برنامه فقه گرفتم، چاپش هم همون چاپه جامعه فقه نور. زبدت البیان، معذرت میخوام، قبل از مسالک الافهام یه آدرس اینجا جا گذاشتم، جامع المقاصد جلد 10 صفحه 25، 54، الروضة البهیه، همون شهر لومه، جلد 2 صفحه 45، زبدة البیان صفحه 149، مفتاح الکرامه جلد 23 صفحه 121 و 488، چاپ قدیم مفتاح الکرامه جلد 11 صفحه 45، العناوین الفقهیه جلد 1 صفحه 120، جواهر الکلام جلد 15 صفحه 513، جلد 26 صفحه 89 که عبارتی که از جواهر نقل می‌کردی مربوط به همین جاست، جلد 28 صفحه 322، جلد 40 صفحه 283، کتاب زکات شیخ انصاری صفحه 422، کتاب زکات مرحوم آشتیانی جلد 2 صفحه 869، کتاب قضاء مرحوم آشتیانی چی؟ به تناسب بعضی از چیزها هست که اگر وصیتی کرده بشه زکات فطره رو کی باید بده، آیا مصالح باید بده یا میت باید بده و امثال اینا، اونا ورثه باید بدن یا اونها کدومشون مالک میشن، آیا ورثه مالک هستن، اگر هیچ کسی مالک نباشه زکات فطره به عهده کسی نیست. اون یکی از ثمرات این بحث اصلا تو بحث چیز همون بحث زکات فطره است. من حالا اونا نگردم اون بحث دیگه حذف کردم اینها، پس اینه که اگر ملک ورثه باشه زکات فطره به عهده زکات، نه زکات فطره، زکات چی؟ عبدم باشه اونم زکات فطرش میشه، در عبد زکات فطره، در مالی که چیز شده نه زکات غیر فطره، هر دوش مطرح میشه که خلاصه این مال ورثه هست، زکاتش یا زکات فطرش به عهده ورثه هست یا به عهده هیچکی نیست. اگر میت که خب زکات فطره به عهدهش نمیاد، اگر در حکم مال میت باشه هیچ، چون یه معنیشی که مالک نداره، این اونجا به تناسب این بحث رو مطرح کرده. اینها کتاب قضاء مرحوم آشتیانی چاپ جدید جلد 1 صفحه 574 و 633، چاپ قدیمیش صفحه 554، بلغة الفقیه جلد 4 صفحه 20، سوال و جواب مرحوم اسلام کاظم یزدی صفحه 389 و صفحه 429، سفینه النجات جلد 4 صفحه 93، المکاسب و البیع برای میرزای ناینی، تقریرات بحث میرزای ناینی جلد 2 صفحه 434، قضاء مرحوم آغازی ها تقریرات مرحوم نجم آبادی صفحه 342. این قضای مرحوم نجم آبادی از همون مواردی بود که من قبلا اشاره کرده بودم که مناسبه که تو بحث مد نظر باشه. نگاه میکردن بیشتر تو این بحث وصیت علی‌القاعده باید بهش پرداخته بشه، من حالا اینو همینجوری سطحی نگاه کردم، به طور جدی نگاه میکنم، فکر میکنم احتمالا این چیزی باشه که خیلی مهم باشه در این بحث بهش بپردازیم و نکاتش رو مد نظر باشه. من میگم همین عجله‌ای نگاه کردم، این بحثش فقط مربوط به وصیت نیست، هم مربوط به وصیت هم مربوط به دینه، بحث کلی تریه. علی القاعده ایشون اینجا بحثایی رو مطرح میکنه، فکر کنم که اینجا تو این بحث هم مطرح بشه. وسیلت النجات که با حواشی مرحوم امام هست، صفحه 564 و با حواشی مرحوم آقای گلپایگانی، جلد 2 صفحه 283. یکم قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی، جلد 6 صفحه 229 به بعد. اینم فکر میکنم چیزی باشه مناسب باشه مراجعه بشه. من همینجوری نگاه میکردم احساس میکردم مناسب باشه که محور بحث قرار بگیره. کتاب قضاء آقای گلپایگانی، تقریرات آقای گلپایگانی، جلد 1 صفحه 461، جلد 2 صفحه 73. کتاب زکات آقای منتظری، جلد 2 صفحه 89. فقه القضاء آقای استاد ما آقای حائری آسید کاظم، جلد 2 صفحه 284. البته نوشته چیز بود که ما بیشتر بحث نکرده بودن، علل مبنا بحث کرده بودن، خیلی مختصر بود، این احتمالاً نکته دار نباشه. خودشون هم اشاره کرده بودن ما استقصا بحث نمیخوایم بکنیم، علل قاعده علل مبنا و اینها نباید خیلی نکته قابل توجهی توش باشه. بله، من اصول خدمت شما دارم، فقه نه شرکت نکرد. عرض کنم خدمت شما، این حالا یه سری آدرس هایی که من یادداشت کردم. البته اون یه سری بحث های مشترکی بین وصیت و دین هست، اون آدرس هایی که در مورد دین دادیم اون بحث های مشترک تو اونجا بود. اینا یه مقداری بحثایی بود که یه مقداری احساس میکردم بحثاش خاص‌تر هست احتمالاً. البته ممکنه خیلی هاشم نکته تازهی توش نباشه، ولی همینجور سریع که نگاه میکردم این آدرس ها رو اجالتاً یادداشت کردم. شاید خیلی آدرس های دیگه هم باشه که اگر بعداً آدرس جونداری بهش برخورد کردم انشالله اون آدرس ها رو عرض میکنم. خب بیاییم ادامه روایات بحث. روایت بعدی که تو این بحث هست 35281 روایت این هست، حمید ابن، این روایت در کافی و تهذیب و استبصار و فقیه وارد شده که از ابن ابی عمیر به بعد سندها مشترک میشه. تهذیب و استبصار یه مقداری راوی بیشتر داره، کافی باز راوی بیشتر داره. سند کافی این هست، حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، حمید ابن زیاد واقفی ثقه است، حسن ابن محمد ابن سماعم واقفی ثقه است، عن ابن ابی عمیر، عن مرازم، مرازم ابن حکیم هست تو ذهنم، از توصیق صریح داره اینجور که در خاطرم هست، عن عمار ساباتی، عن ابی عبدالله علیه السلام. عبارت این هست، قال المیتو احق به مالهی مادام فیه روح یبین و به، میت احق به مالش هست تا وقتی که روح درش هست. یبین و به فکر میکنم یعنی چیزهای منجز رو انجام بده در مقابل معلق، یعنی یبین و به المیت و یبین و به، یعنی یا یبین و به میت تا وقتی که روح در بدنش هست این حق به مالش هست، میتواند معاملات منجز انجام بده، یقتعو بالمال. یعنی یه موقعی هست معاملات معلق بر مرگ است که همون وصیت، اون میگه به اصطلاح به اندازه سرس حق داره. ولی اگر معاملات قطعیه بکنه، معاملات معلق بر بفروشه، بخره، نمیدونم هبه کنه، ابرا کنه، امثال اینها، اینها حقش هست. ولی فن چیز سوال کرده، قال المیت و حق به مالی مادام فیه روح یبین و به، قال نعم. فن اوصا به فن تعدا فلیس له الا الثلث. یه مقدار حالا عبارتاش تو نسخ مختلف انگار فرق داره. فن قال بعدی بعضیاش هست، حالا این عبارت رو من مراجعه به اصل عبارت نکردم. فإن تعدا میگه در تهذیب و استفسار به جای فإن تعدا هست فإن قال بعدی فلیس له الا الثلث، در قبال اون یبین و به، که یه موقعی هست که به نحو منجز کاری انجام میده، میگه احق و مالش هرچی میخواد انجام بده، که این از ادله این هست که منجزات مریض مادام فیه روح در واقع اشاره به این هست که تا وقتی که روح هست ولو مریض باشه، اصلا بیشتر ناظر به این هست که تا بحث منجزات مریض مورد بحث هست که کسی که در مرض مرگ هست آیا حق داره تمام مالش رو ببخشه، تمام مالش رو هبه کنه، بفروشه یا نه. این خب مورد بحث هست، این که آیا منجزات مریض به مقدار ثلث ممضا هست یا کل مال. این از ادله است که میگه منجزات مریض به طور کلی نافذ هست. میگه فان قال بعدی یا فان تعال، نمیدونم تعدا، اگرم تعدا باشه مراد این هست که تعدل حیات، یعنی در انشائش انشاء رو معلق به مرگ بکند، در حال حیات انشاء منجز نکند. فان تعدا قراردادش حیات را، کنه همون مفاده و انقال بعدی امثال اینا. برای عبارت ها خیلی عبارت های مشوشیه، ایناش اختلاف نست. اینجوری تو که اینجوری اینجا نقل کرده
کلی از مالش
رو وصیت کنه. یه جوری دیگه اش هم این هست که فان تعدا، یه جوریش هم این هست که تو بعضی روایت های تعدی وجود داره، این هست که اگر از اون چیز متعارفی که وصیت میکنن تعدی کنه فقط به مقدار ثلث حق داره. اینم یه جوری تو روایت های این که وصیت فقط به اندازه ثلث هست، تعبیر تعدی به معنای تعدی از ثلث و امثال اینها وارد شده. فان تعدا عن الثلث رد الى الثلث، خب روایت زیادی هست به این تعبیر وارد شده. خب حالا تعبیر این هست فلیس له الا الثلث، یعنی میگه ثلثش برای میته. این مفهومش این است که ثلث برای میت هست، از این لام که انس صاحب جواهر استدلال کرده. خب شبیه این در روایت تعبیر هدایه صدوق هست، احتمال میدم مثلا از همین روایت گرفته، ولی عبارتهای پوسکنده و از اون تشویشات خارجش کرده. گفته لیس للمیت، قال صادق علیه السلام لیس للمیت من ماله الا الثلث فان اوصى باكثر من الثلث رد الى الثلث. اون تعبیر پوسکنده قضیه هست. خب اون روایت قبلی موثقه بود، روایت هدایه خب مرسل است. روایت بعدی روایت 35308 چی؟ اینجا بعضی تیکه هاشو گفته بود تو کافی هست تو اونا نیست، امثال اینا، یه تفاوت هایی. من مراجعه به خود اینا نکردم، حالا من این روایت ها رو فعلا از رو جامع حدیث میخونم. خیلی هاش حالا بحث های بعد عرض میکنم، خیلی در اون جهاتی که میخواییم بحث کنیم این اختلافات ریزکاری ها شاید دخالت نداشته باشه. خب یه روایت دیگه ای هست، روایتی که ممکنه به این بحث مربوط باشه، این روایت هست. البته این رو در باب دیگری آورده شده ولی ممکنه به این بحث مربوط باشه، نه به اون بابی که اینجا آورده. حالا باید توضیح میدم. روایتی هست که در کافی و تهذیب وارد شده. در کافی این هست: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن الحسن ابن جهم قال سمعت ابو الحسن علیه السلام. خب ابن فضالی که احمد محمد ابن عیسی ازش نقل میکنه حسن ابن علی ابن فضال هست. این ابن فضالی توضیح کلی عرض بکنم، 4 ابن فضال صاحب کتاب داشتیم. ابن فضال بیشتر از اینا هستن ولی 4 صاحب کتاب هستن. 1 ابن فضال پدر و 3 پسر که هر 3 پسر صاحب کتاب هستن. اشهر اینها پدر هست و پسر کوچک. پدر حسن ابن علی ابن فضال، تو پسرها محمد و احمد و علی که علی پسر کوچک هست، که اشهر اینها این پسر کوچک هست. پسر کوچک علی از احمد محمد ابن عیسی اینا کوچکتره و حدوداً سال مثلا 300 و بعد از 302 305-306 باید ولادتش باشه. چیز معذرت میخوام، حالا دیگه میگه من پیش پدرم 18 ساله بودم، پیش پدرم چیز میکردم، اقابل و روایات رو با پدرم مقابله میکردیم ولی هنوز روایت ها رو درست نمیفهمیدم، به خاطر همین من روایت از پدرم نمی کنم، به واسطه برادرهام روایت میکنم. پدرش حسن ابن علی ابن فضال طبق یک نقل 221 و بنابر بعضی چیزا 224 وفات کرده. اینه که حالا 18 سال موقع وفات در نظر بگیریم، حدود از 203 ولادتش، این حدودا بود، 204-205 این حدودا باشه. حالا خیلی چون یه مقدار در مورد وفات حسن ابن علی ابن فضال بحثایی هست که وفاتش کی بوده، یه اختلاف نقلیاتی هست. بعد از ولادت وفات امام رضا علیه السلام بعد علی ابن حسن فضال متولد شده باشه، به خلاف ابن ابی احمد محمد ابن عیسی و ابراهیم ابن هاشم، اینا اونا طبقه متقدمی هستن، زمان امام رضا رو اینا رو درک کردن. خب این ابن فضالی که اینجا هست که استاد احمد ابن محمد ابن عیسی هست، اون حسن پدره، حسن ابن علی ابن فضال هست که شاید از علی هم مهمتر بوده، که فتحی ثقه بوده ولی موقع مرگ، نقلیاتی هست که موقع مرگ برگشته از اون مذهب فاسدش. این نکته رو در نظر بگیرید، آیا این برگشت در موقع مرگ به درد میخوره یا به درد نمیخوره؟
نشان از اینی که
حالا اون چون ما دلیل نداریم که قبل از او برگشته باشه، اونی که اگر این نقل ثابت بشه قدر مسلم اینی که موقع مرگ برگشته، موقع مرگ برگشته. من تصور میکنم بعید نیست که اگر شخصی از کسی، مثلا احمد محمد ابن عیسی از ابن فضال مطلبی نقل کنه، زمان روایت کردن احمد محمد ابن عیسی، اون ابن فضال در این زمان جنبه هدایت پیدا کرده باشه، یعنی حالا یا از دنیا رفته باشه هادیان یا اینکه زنده است و هدایت پیدا کرده باشه، کافی باشه. چون بحث صحت مذهب جنبه طریقی نداره، شرطیت صحت مذهب یک جنبه موضوعیت داره، یعنی شارع مقدس برای اینکه به اصطلاح غیر امامیه رواج پیدا نکنه، حرفایی که اونها مطرح میکنن اون روایت غیر امامیه رو مورد پذیرش قرار نده، چون فرض اینه که ثقه است. من تصور میکنم که صحت مذهب به جهت این نیست که مثلا شخصی که غیر امامی باشد قولش به واقع کنه جنبه طریقیت معلوم نیست داشته باشه، ظاهرا جنبه موضوعیت داره. و اگر جنبه موضوعیت رو مطرح کنیم به نظر میرسه زمان روایت راوی رو باید در نظر گرفت. احمد محمد ابن عیسی وقتی که از حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنه، ولو زمان تحمل احمد محمد ابن عیسی از حسن ابن علی ابن فضال اون زمان منحرف بوده باشد، ولی بعدنی که هدایت پیدا کرد این به نظر میرسه که کافی باشه برای به اصطلاح صحت اخذ احمد محمد ابن عیسی. اینا نه هر کس باشه، نه نه چون ما روایات گفته روایت احمد محمد ابن عیسی از حسن علی ابن فضال معتبر است. در واقع ما روایت های باواسطه بعض بازگشت میکنه، هر کدوم از اینها میگه راوی قبلی روایت کردن. کلینی میگه فلان شخص، در واقع احمد محمد ابن عیسی میگوید حسن ابن علی ابن فضال این مطلب را برای من نقل کرد. حسن ابن علی ابن فضال موقع گمراهیش بر من نقل کرد. احمد محمد ابن عیسی که الان آدم خوبی هست، اون زمانی که مثلا گمراه بود و ثقه بود برای من نقل کرد. من فکر میکنم که ادله‌ای که بر اعتبار، یعنی ادله‌ای که بر اعتبار صحت مذهب هست بیشتر از این مقدار که صحت مذهب این ده نقل راوی دال نیست. اگر حالا یه بحثیت، حالا من اینجا به صورت چیز دارم مطرح میکنم، بیشتر چیز نهاییشو نمیخوام نقل کنم. تصور بدوی من این هست که بشه ملاک باید زمان روایت راوی رو باید در نظر گرفت، نه زمان اداء راوی، نه زمان تحمل روایت راوی از مرویان. هم چی؟ نه اون یه بس دیگه هست. نه نه
ادای چه دا؟ ادای یعنی تنها ملاک ادای، اگر تنها ملاک ادا باشه که الان
نه را... اگر نه بحث من در عکس قضیه، نه اون اشکال نداره.
لازمش اینه که یه سیره باشه که روحات سرد میکردن که این مثلا سرد
نه نه زمان دو بحثه. یه بحث اینه که اگر راوی موقع تحمل من آدم خوبی بوده بعدن منحرف بشه، اون بدن اون مشکلی ایجاد نمیکنه، اونو نمیخوام بگم. بحث من عکس قضیه است. راوی که اونش عکس قضیه رو میخوام بگم، چون در واقع احد الامرین میخوام بگم کافیه، احد الامرین کافیه، یا موقع تحمل آدم خوبی باشه یا موقع ادا آدم خوبی باشه. یا حالا نکتهش اینو داشته باشید یه موقعی در مورد این که نکتهی که میخوام عرض بکنم که چی هست، این رو بعدن در مورد صحبت میکنم. حالا دیگه متنشو بقیه بحثاش باشه فردا. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بله نه دعوی ندارن، ولی به طور طبیعی اشخاصی که روایت رو تحمل میکردن زمانی هست که شاگرد بودن، بعد که ادا میکنن زمانی است که به مقام استادی میرسن. خیلی وقتا بین زمان تحمل، زمان تحمل زمانی بوده که کسی نمیومد اصلاح شد حدیث هست. حالا فرض کنید که ما اینو اگه تشخیص دادیم، اون یه بحث اینی که حالا شک کردیم چه کار بکنیم چه کار نکنیم، اون یه مطلب. اما متعارف که این شکلی، حالا اگر ما برامون ثابت هست احمد محمد ابن عیسی زمانی که حسن ابن علی ابن فضال اصلا تصریح میکنه احمد محمد ابن عیسی، جایی که برای شاگردی یه مطلب رو داره نقل میکنه که اون شاگرد زمان حسن ابن علی ابن فضال درک نکرده، خب طبیعتا خود همین معنیش اینه که بعدن نقل کرده دیگه. اگه زمان نقل حسن ابن علی ابن فضال به جهت راویش مشخص باشه، ما بدانیم که این یا تاریخ گفته حسن ابن علی ابن احمد محمد ابن عیسی میگه، فلان شخص میگه حدثنی احمد محمد ابن عیسی در سال 230، یعنی بعد از مرگ حسن ابن علی ابن فضال بوده دیگه. طبیعتا اون بحث ثبوتی، حالا شک بکنیم چه میکنیم، اون مورد بحث ما نیست. من فکر میکنم حالا اینا عرض کردم به عنوان یک نظر بدویه، نه نظر نهایی و پخته شده. من فکر میکنم بشه تقریبی رو مطرح کرد و احد الامرین رو کافی دونست. حالا این باشه، یه موقعی در مورد این تقریب مفصلتر صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.